أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل کلام در این مقام این شد که در اطراف علم اجمالی به تکلیف اصول نافیه که تعارض می کنند و تساقط می کنند، وجه تعارض و تساقط این است که با اون اصول نافیه نمی شود در زمی و الاطراف اخذ کرد، چون که لازمش ترخیص قطعی است در مخالفت تکلیفی که واصل شده است، و ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف واصل قبیح است از مولای حکیم. و اما اگر در بعض الاطراف معینی باشد و بعض اطراف العلم مورد اصل نافی بشود، این امتناعی ندارد که اصل نافی در آن طرف جاری بشود، و از این تعبیر خواهیم کرد فی ما بعد به انحلال حکمی، که علم اجمالی انحلال پیدا می کند من حیث الحکم، یعنی در آن طرف اگر معلوم بالاجمال بوده باشد نه تنجزی ندارد، حیث اینکه آن طرف بعض الاطراف معینن وصول تکلیف در آن بعض اطراف معین نشده است، وصول بین همه است، در همه نمیتواند شارع ترخیص بدهد. و اما در بعض معین بخواهد ترخیص بدهد، این مانعی ندارد. و رو این اساس است اصلا این هلال حکمی. این ما ذکرنا راجع بود به اصول نافیه، و اما اصول المثبته فی الاطراف، اگر اصول جاریه در اطراف مثبت تکلیف بشوند، با صورت علمی اجمالی به تکلیف اون اصول مثبت هم جاری می شود، چون که موضوع اصول در اطراف موجود است و با ثبوت تکلیف واقعی منافات ندارند بلکه توافق دارند. مثل این که دو اینایی بود هر دو سابقاً نجس بود، ما علمی اجمالی پیدا کردیم که یکی پاک شده است، لیگو علمتر او غیر ذالک، ولیکن اونی که وقع فی علمتر نمی دانیم کدام یکی از اینهاست. خب می دانیم یکی از اینها نجس است و شربش هم حرام است و سایر آثار نجاست به او مترتب است. با این علم اجمالی استصحاب نجاست فی کل من الاطراف جاری است، چون که این اصل هر کدام طرف را دست بزنید موضوع اصل است، شک در بقای نجاست سابقه است که آیا بر نجاست سابقی متحیر واقع شده است، اصل میگوید واقع نشده است به این، و اصل میگوید با اون یکی هم واقع نشده است. خب استعبد به نجاست کل منهما با اون نجاست واقعیهی که موضوع تکلیف است با هم دیگر هیچ تنافی ندارد، چون که اگر این دوتا استصحاب هم نبود ما از اطراف اجتناب می کردیم لتنجیز علم الاجمالی اون تکلیف واقعی را. بدون جهت در ماننوی استصحاب تنجیز نمی آورد، تکلیف واقعی منجز است به علم اجمالی در کل واحد من الاطراف. این استصحاب رو اثر دیگر است که اگر فرض بفرمایید اثر دیگری داشته باشد ثبوت نجاست فی کل من واحد من ما، اون اثر مترتب می شود. ولو علم داریم ما بر این که یکی پاش است، بلانکه استصحاب میگه آثار نجاست را بار کن. اگر صوب شما واقع بشود در یکی از این نائل، حکم میشود که این عبا نجیز است، چون که شیء طاهریست ملاقات کرده است با آبی که شارع میگوید نجیز است. اغسل کل ما اصابه و ذال کلما، این ما نجیز اصابت کرده است، این ما اصابت کرده است به این صوب وجدانن، و شارع هم میگوید نجیز بود. اونا موضوع تنجس صوب تمام می شود، بخلاف این که در استصحاب نجاست جاری نشود در اطراف، اون وقت این صوب محکوم به طهارت است، چون که ما علم اجمالی داریم یکی از اینها نجس است. بعد از این که عبام به یکی از اینها اصابت کرد، استصحاب نجاست نداشتند، بلکه سابقا هر دو پاک بودند. دو اینا هر دو پاش بود، علمی دارم که یکی نجیز شده است، صوب اصابت به یکی از اینها کرد، صوب محکوم به طهارت است، در ملاقات شبه محصول قاعد آمد. چرا؟ چون که این اصل این است که ملاقات نکرده است، اصابت نکرده است به این ماه نجیز، چون که یه وقتی اصابت نکرده بود، اون وقتی که به این اینا نخورده بود، اصابت نکرده بود به ماه نجس و او الان هم استصحابی که اصابت نکرده است به رو پیکارد. در ما نحنفی اثر استصحاب علاوه بر این جهد علم اجمالی منجز تکلیف بود، در مواردی که استصحاب جاری می شود، در اون مورد اگر غیر تنجیز اثر دیگر داشته باشد، ولی توجه کردید اون اثر باری می شود. تنجیز را هم می شود گفت تو دو چیز منجز است، هم علم اجمالی هم استصحاب، چون که با هم دیگر منافات ندارند. علم اجمالی به تکلیف واقعی است، به استصحاب می جون تکلیف واقعی اینجا باشد منجز است این استصحاب، و اگر اون طرف هم بوده باشد منجز است دیگر عقل لال می شود. اون وقتی که علم اجمالی بود و این استصحاب نبود، توجه کردید عقل می گفت اون تکلیف محتمل از اینجا باشد، و چون که ترخیص ندارد اجتناب بکن، چون که شارع ترخیص نداده است. وقتی که شارع گفت نه ترخیص که ندادم نجس اینجا باشد، معاقض استی دیگر بعد از بیان شارع دیگر به حکم عقل نوبت نمی ماند. خود صاحب مساله گفته که مؤاخذ اصلی به تثبوت تکلیف. علاوه بر این که در ما نحنفی می شود گفت ای به ندارد استصحاب در این اطراف منجز است، اثر دیگری هم داشته باشد بار می شود. چی گفتیم؟ ولی استصحاب طهارت جاری نمی شود. خب شد بر بله بر میگم همه این چهار نجس است، همه علمی دارم به نجاست این، چون که موضوع جواز اخبار علم است، همه علمی دارم به نجاست این، همه علمی دارم به نجاست این، این منافات ندارد. این علم تعبدی با علم وجدانی اختلاف داشته باشد، اختلاف داشته باشد اون اشکالی ندارد. بله علم تعبدی دارم، اونم نجس است، اینم نجس است، اما علم وجدانیم به یکیست، هر دو صحیح است. هر حکمی که موضوعش بالاصل احراز شد میشه حکم ظاهری، این اختصاص به جواز الاخبار ندارد. اگه توجه کنید قاطی نشود، عرض میکنم ما اگر استصحاب خمر یتین این را کردیم، میگیم این نا خمر است، نجس از شور بشران، این نجاست به حرمت حکم ظاهری میشود، چون که موضوع به اصل احراز شده. بدون جهت اگر در یه جایی شارع استصحاب شدیم نجاست را، و معنای استصحاب این است که شارع تعبد کرد که علم داری به نجاستی، خب علم میشود علم تعبدی علمی ویترانی نیست. من هم خبر میدم این نجس است در واقع، یعنی خبرم رو علم تعبدی است، یعنی معناش این است که به علم تعبد اینم نجس است اونم نجس است. این منافات ندارد که با علم ویترانی یکی پاک باشد، هیچ با هم دیگه تنافی ندارد. علا حاضل اساس در ما نهنفی، هیچ از در ما نهنفی، این جریان اصلی مثبت در اطراف علم اجمالی محصولی ندارد، چون که ملاک تعارض در رسول عملیه ملاک تعارض در امارات نبود. در امارات علم داشته باشم که یکی از این دو خبر مخالف واقع است با هم تعارض می کند، چون که اونجا شاره اون جهت کشف را تقویت کرده است و او را به مرتبه علم رسانده است من تا تعبدن. بدون جهت وقتی که دو اماره بوده باشد یکی کشف نداند در وز واقع قطعا، چون که دوتا نمیتواند کاشف بشود، دوتا دلیل تعبد نمیتواند تعبد به اماره بگیرد، یکی هم دونه دیگری تلزه بلا مرجه است و اون جمع تبرایی هم که گذشت. اما بخلاف اصول عملیه، در اصول عملیه شاره کشف حقیقی را تتمیم نکرده است، خودش یا تعبد به علم است یا تعبد به حکمی مثل کل شیئین لکهلا. این تا مادامی که ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی نبوده باشد عیبی ندارد و من ملاکی چرز کردیم، پس این استصحاب های مثبت تمام می شود. استصحاب نمیگوید، استصحاب نمیگوید، استصحاب میگوید که میدانی این نجس است. بله، شیخنا چرا این حرف ها را میزنید؟ این اعتقاد به علم طریقی است، معناش این است که اگر نجس واقعی در این بوده باشد این ماخذ بو هستی، این معنای طریقیت معناش اینه، نه این که اگر در واقع خمرم نباشد اجتناب لازم است، این معناش نیست. معناش این است که خمر اگر اینجا بوده باشد حکم طریقی است، این معذور استی و معاقض استی. منتها چون که شارع گفته است بله علم به نزاستش داری، علم به تعبد به این، معناش این است که اگر شیء طاهری بله به این خورده باشد، معناش عبارت از این است که موضوع تنجس تمام می شود، چون که شارع میگوی این ملاقات کرده است با این شی، بله توجه کردید وجدانن، و شارع میگوید نجس است. پس علا حاضر اساسی که هست در ما نهنفی، یک کلمه سابقا گفته بودم ها، شارع میگوید علم تعبد به علم نجاست، علم تعبد میکند که عالم به نجاست هستی، یعنی نجاست واقعی هست تو میدانی، علم علم مطابق بالواقع است، بدون زد اثر نجاست واقعی مترتب میشود، این عوام تنجس میشود. بذار یه تفصیلم بگم تا اینکه همه متفق بشوند چی گفتم. اگر این عبای من به یکی از این ایناها ملاقات شد که هر دو سابقا نجس بودند، اگر بگوییم که معنای استصحاب مسلک صاحب الکفایه را بگوییم، مسلک شیخ را بگوییم، معنای استصحاب این است که اون حالت سابق اگر خودش امر جعلی است او را جعل می کند شاره، منتها به حکم ظاهری نجاست را جعل می کند، منتها نجاست نجاست طریقی است. خب در ما نهنوی موضوع تنجس عبا محرز می شود بلا اشکاله، این عبای طاهر ملاقات و آب کرده است و آب هم که شاره می کرد نجس است، موضوع تنجس عبا تمام می شود. و اما علی مسلکنا که در باب استصحاب گفتیم شاره جعل نجاست نمی کند، اعتبار علم به نجاست واقعیه می کند، که تو نجاست واقعیه را می دانی، توجه کردی. خب ممکن است کسی اشکال بکند که تعبد به علم و نجاست آثار نجاست را بار نمی کند، تنجس العبا از آثار ملاقات با نجس است، چه بدانی چه ندانی، علم خلیت ندارد. تنجس العبا از آثار ملاقات عباس با نجاست واقعیه. خب شاره که نجاست واقعیه جل نکرده، نجاست واقعیه را که نمیدانم، نجاست دیگر هم که جل نشرده است به ادعا این که این همان نجاست است، ولی اینجور هم که جل نکرده. شاره گفته عباد ملاقات کرده است با مایهی که علم تعبدی داری به نجاست، و علم تعبدی ملاقات با نجاست نمی آورد. باید من احراز کنم که این عبا ملاقات با نجیس کرده است. جواب این شبه را سابقا گفتی، معنای تعبدی به علم نجاست، علم اونی را می کن که مصادفه با واقع بشود. این تعبد به علمی است، یعنی تعبد به یقینی است که مصادف با واقع است. بدون زد آثار واقع انبار می شود. شاره تعبد کرده است به نجاست واقعیه که نجاست واقعیه هم هست، علم است، تعبد به اون علم است. بدون زد آثار نجاست واقعیه ادا مسلکنا هم مترتب می شود. اختصاص ندارد به اینکه بگوییم این آثار نجاست بنابر مسلک صاحب الکفایه است که جعل خود مستصحب است، جایی که مستصحب قابل مسئول جعل بشود، یا جعل اثر اوست در جایی که خودش قابل جعل نباشد. علا کل تقدیرین جریان استصحاب اثرش این است که نبا محکوم به نجاست می شود. بدون جهت صاحب کفایه هم ملتزم شده است که همون صاحب کفایه اصول مثبت تجاری می شود در ناحیه علم اجمالی و اثرش همین است. ولیکن شیخ قدس الله نفسه شریف این را منکر شده است، فرموده است در اطراف علم اجمالی سوا امکانت الاصول مثبت باشند، مثل این مثالی که اینها هر دو نجس بودند سابقن، یا نافیه بوده باشند مثل این که هر دو سابقن پاک بودند، نه اصول مثبت و نافیه با علم اجمالی جاری نمی شود. مثل امارات است، چه جور با علم اجمالی دیگر دلیل اعتبار اماره شامل امارتین نمی شود؟ با علم اجمالی توجه کردی در ما نحنفی اصول جاری نمی شود، بلی اصول در ما نحنفی جاری نمی شود، مثبت بشود چه نافی بشود. چرا یا شیخ؟ ایشان این را در ادله استصحاب فرموده است. بعضی ها کشندند این حرف شیخ را به سایر اصول هم که غیر الاستصحاب باشد. شیخ این را در استصحاب فرموده است و ظاهر دلیلش هم این است که این دلیل مختص به استصحاب است، یا اونی که از سایر اصول این خصیصه ادله استصحاب را دارند که الان بیان می کنند. فرض بفرمایید بر این که لا تنگذل یقین بشک، من یقین داشتم این اینا سابقا نجس بود، الان شک دارم که نجاستش رفته یا نه. لا تنگذل یقین گفت که نه، نقض نکن، الان هم نجس است، یا الان هم یقین به نجاست داری. اون طرف دیگر علم اجمالی باز لا تنگذل یقین بشک گفت که نه، نقض یقین به شک نکن، چون که در خودم طرف هم شکی داره. اون هم توجه کردید نقض یقین به شک نکن، اون هم علم داری سابقا یقین داشتی، نقض نکن، الان هم نجس است. خب اگر صدر این سالبه کلیه باشد که هر دو طرف را بگیره که نقض نکن، سالبه کلیه نه نهی از نقض، بله، ولیکن زیلش دارد که من یکی از این ایناها را که سابقا یقینا نجس بود یقینا میدانم پاک شده. زیل میگوید ولیکن امگز هو بیقین آخر، اون یقین سابقی که یکی از اینها که یقینا سابقا نجس بود الان هم میدانی یقینا او پاک شده است، در اون نقض کن، این میشود موضوع ایجزیگیه. ایشان می فرماید اگر بنا بوده باشد این اطراف علم اجمالی را ادله استصحاب بگیرد، ولو در جاهایی که اصول مثبت بوده باشند، لازم میاد تناقض ما بین صدر و ذیل، صدشون سالبه کلیه است، زیلشون موتبه جزیه، چون که متکلم هم که خصوصا امام بوده باشد در کلام واحد که متناقضه نمیگوید، این چشم میشود که اصلا ادله لا تنگذر یقین نبیشک ناظر و اطراف علمی زمالی نیست. بدون جهت در ناحیه اطراف علمی زمالی نه اصول مثبت ظاهری می شود نه اصول نافیه ظاهری می شود. خب دیگر این اگر این مسلک را کسی اختیار بکند خیلی راحت است، دیگر اون اشکالاتی که عدل اصول نافیه نه دوتا را نتوانست بگیرد، سرا کل واحد منها را بشرط با قید نگیرد، این حرفا دیگر تمام می شود، چون این عدل استصاب من از اول قاصد است در اطراف علم اجمالی را نمیگیرند، چه مثبت بشود چه نافی بشود. این را در اون اصولی که این خاصیت را دارند بعد از علم حکم به خلاف ذکر کردند، همون اشکال اونجا ها میاد، مثل زجیر مثل قاعده دارد کل شیء نظیف حتی تعلم انه کذیر فاذا علمت فقد کذور، همون حرف میاد. اگر دوتا فرض بفرمایید دوتا شیئی از که از اول نمیدانیم اینها نجسن یا از اول پاکن، دوتا مایه هست که نمیدانیم از اول بولن، بول مصلوب طعم و رایه سرما یفتده هستن خاصیت بوشان را دادن، یا این دوتا آب هستن در بیابان نسیدیم به یه دوتا مایهی نمیدانیم اصلا اینها آب هستن یا بول هستن. خب اینجا حالت سابقه ندارد که حالت طهارت سابقه یا نجاست سابقه استصحاب کنیم، اما خدا برکت بدهد به کل شیء طاهر. ولیکن میدانم من از اینها که یکی توجه کردید یکی بول بود، این را میدانم یکی بول است، یکی را میدانم، درمان علمی اجمالی دارم که یکی از اینها بول است و یکی از اینها آب است، اما کدام یکیس نمیدانم چون که هر دو مثل هم شدن. خب درمان علوی که حالت سابقه ندارد، هر کدام را مستقلا حساب بکنی حالت سابقه طهارتی یا نجاستی ندارد، از اول مشکوک است که بول بود یا کل شیء طاهر را گرفت، کل شیء طاهر کل شیء نظیف حتی تعلم انه کذیر، کل شیء طاهر حتی تعلم انه کذیر. زید میگه فیضا علمت انه کذیر، خب من یکیش را میدانم که کذیر است، دیگر اون فقط کذیر دیگر او کذارتش میماند، یعنی جای سال طاهره نیست، به اون معنا کردیم در فقه. خب معناش این است که با صدر واضح تناقض پیدا میکنند. بدون جهت این لزوم تناقض ما بین صدر و زید توجه کردید، منتها سالبه کلیه موجبه جزئیه توجه کردید در ادله استصحاب است. در این صورت فرض بفرمایید ادله شامل نمی شود. مرحوم آخوند از این شبهه دو تا جواب داده. یه جواب این است که لا تنگذر یقین بشک، یعنی اونی را که تو یقین داشتی به نجاست او، او را به شک نقض نکن. من اونی را که یقین داشتم مثلا به نجاست او سابقاً، خصوص اینا اینوری بود، این را یقین داشتم که نجس بود، در این شکی دارم که نجاستش باقی است یا نه، استصحاب میگه نقض نکن. در اون یکی من توجه کردید شکی دارم بر این که سابقاً یقینا نجس بود، الان شکی دارم. در اینی که من سابقاً یقین داشتم در این شکی دارم، در این علم به خلاف ندارم. زیل چی میگوید؟ ولیکن اون گذو یقین آخر، یقین آخر متعلق بشود با اون چیزی که یقین اول به او متعلق بود. یقین اول متعلق بود به نجاست خصوصی مینا، من یقین به خلاف ندارم در خصوصی مینا، زیل شامل نمیشود. کذالک اون طرف را که فرض بفرمایید، اون طرف هم که به خصوصه یقین داشتم به نجاستش، یقین به خلاف در خصوص اون طرف ندارم. اونی که استصحاب جاری می شود کل من الانائم به خصوصی هست، و اونی که من علم اجمالی دارم پاک شده است، اون یکی لابعینه است، در او استصحاب جاری نمی کنه، اون مورد استصحاب نیست. یکی لابعینه یقینا نجس بود، بعدم یقینا پاک شده، او تا استصحاب نیست. استصحاب در خصوص طرفین است. شما در خصوص احد طرفین پیدا کن جشاره بگوید که اینجا جاری نکن استصحاب را. خب کی دکشاره اینجا گفته است؟ بیما این که ظاهر ادله استصحاب این است، یقین به خلاف با یقین سابقی متعلقشون متحد بوده باشند، ما در یقین سابقی که بعد متعلق شکی می شود می گوییم و جای استصحاب است، در اونجا یقین به خلاف نیست که شاره بگوید اون گذوب یقین ناخر. بعد فرموده اگر کسی گفت نه اینجور نیست، ولیکن اون گذوب یقین ناخر چشم پوشی بکند از این حرفی که ما گفتیم، هر حرف متی نیست. خب میگیم افرز این روایت مجمل در تمام ادله استصحاب که ذکر نشده است که لا تنگذوب یقین بشک ولیکن اون گذوب یقین ناخر، این مجمل، این اطراف علم اجمالی را نمیگیرد. توجه کردید؟ ولیکن اون ادله که در اونجا ذیل نیست در بعضی روایات استصحاب، ولی سلام یم مغیر چند تنگذوب یقین بشک کرده، توجه کردید؟ او که ذیل ندارد بو تمسک میکنی، این ولی قحطی که نیست، خطاب که یکی نظری به این نیست. بدون جهت در کل شیء نظیف هم تمسک می کنیم به علماء کله طاهر، یا فرض بفرمایید رفعن متمال آی علمون و امثال زانج. بدون جهت این فرمای شیخ درست نیست و این دو جوابی که مرحوم آخوند داده است از شیخ هر دو صحیح است. یه تفصیلی شیخ داد که اصول در ناحیه اطراف علم اجمالی، توجه کردید، یعنی مرحوم آخونداد، اصول در ناحیه اطراف علم اجمالی مثبت بشوند جاری است، نافی بشوند جاری نیست. شیخ این تفصیل را منکر شد، بله گفت تفصیلی نیست. یه تفصیل مرحوم آخونداد است، یه تفصیل هم مرحوم ناینی داده است بر اطراف علم. ایشان فرموده است که اصول ناقص یا مثبت به اینها نگاه نمی شود. اگر اصول ناقص، اصول جاریه در اطراف علم اجمالی اصول محرزه شد، با علم به اجمالی به خلاف اصول محرزه جاری نمی شود. چه اصول محرزه مثبت بشوند تکلیف را، موافق با علم به تکلیف بشوند، چه نافی تکلیف بشوند، این اصل با علم اجمالی به خلاف اون اصول محرزه جاری نمی شود، چون پدر اصول محرزه که یکی استصحاب است دیگر. اصول محرزه یعنی اون اصولی که در اونها تعبد شده است که واقع اینه، توجه کردید، شمال لا تنگذر یقین بشک یقین به واقع داری که واقع اینه. اصول غیر محرزه این است که با واقع کار ندارد، میگه بله توجه شدید، میگه علما کلو طاهرت تا تعلم انه گذر، یه طهارت زهره میکند، لفن امت ما لا یعلمون، اونی که نمیدانن و مرفوع است، واقع چیست هر چه بوده باشد، اگر باشد مرفوع است، کاری نداره با اصول غیر محرزه، فقط زهره حکم ظاهری میکند بدون این که در دلیل او اشارهی بوده باشد که این واقع است، واقع همین است، یا علم به واقع داری اینجور نیست. چرا یا مرحوم ناینی اصول غیر محرز جاری می شود؟ به اون بیانی که گفتی میلاش در تعارض اصول لزوم ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف است، او هم که بله لازم نمیاد، اصول بله غیر محرز است ولیکن مثبت تکلیف است، جاری می شود. اگر نافیل تکلیف بوده باشند فرض بفرمایید، هیچ کدام جاری نمی شود، چون که لزوم ترخیص در مخالفت قطعی نمی شود. اصول محرزهی که اصول غیر محرزهی که مثبت تکلیف باشند مثل امر به احتیاط، اگر شارع در شبهه امر به احتیاط بکند این اصل اصلی مثبت است ولیکن محرز نیست، کاری با واقع ندارد. این که اگر واقع باشد تعرض به او بکن، اما واقع هست یا نیست کاری ندارد. غرض این است که اصول غیر محرزه منحصر به اصول نافیه نیست، به بعضی اصول نافیه مثل رفعن امت ما لا یعلمون، بلکه در اصول مثبت هم میاد که اگر شارع در شبهه امر به احتیاط کرد اصل مثبت است ولیکن محرز نیست. و اما بخلاف اصول محرزه، اصول محرزه اونهاییست که لسانشان این است که واقع همین است. در اون موارد فرموده خب ما علم میتدانی داریم که واقع غیری این است. خب ما میدانیم که این دوتا اینا هر دو نجس نیست، توجه کردی؟ علم وجدانی داریم که هر دو نجس نیست. با علم وجدانی توجه کردید و این که هر دو نجس نیست، شارع چطور میتواند بگوید بر این که علم داری که هر دو نجس است؟ این نمیشود. با علم وجدانی به خلاف تعبدی به خلاف نمیشود. این همون حرفی ایشان فرموده است که سابقا عرض کردیم که این حرف درست نیست. چرا؟ چون که این تعبد به این که واقع را میدانی، این من حیث جری عملی است، نه من حیث اعتقاد است که اعتقاد داری شرد و نجس هستن. این جور نیست، من حیث جری عملی است. یعنی اگر در واقع تشریف باشد منجز است، این معناش اینه. و این اصول محرزه هیچ محرز به این معنا، علم تعبدی به این معنا هیچ منافات ندارد با علم وجدانی به خلاف. بله علم تفصیلی به خلاف نمی شود، چون که حکم طریقی است، نصابقا گفتی. اما علم اجمالی به خلاف هیچ اشکالی ندارد و هیچ مناقضه هم ندارد، بدون جهت اونهای اون مواردی که اصول نافی بشود یا مثبت بشود. میلاک گفت این است که ترخیص بدهد در مخالفت تکلیف واسط. هر جایی میلاک پیدا شد اصل نافی جاری نمی شود در کلت طرف. یکی هم که تنصیح بلابونت جست معین ندارد جاری نمی شود. و اما در جایی که بله از جریان الاصل لزوم ترخیص در مخالفت تکلیف واسط نشد، مثل این که سول مثبت شد محرز بشود چه غیر محرز، ساری می شود. در این جهت فرقی نیست، بدون جهت فرقی ندارد که شاره در یه شبهه تعبد بکند که به تکلیف واقعی علم داری، یا تعبد بکند یا امر بکند به احتیاط، هر دو منجز می شود. فرقی ندارد، این دل و گناهان هر دو منجز می شود. اینها را گذشتیم، بس این تفصیل و این داستان گذشت، رسیدیم یه به یه بحث دقیقی که اون بحث دقیق در اطراف علم اجمالی باید رعایت بشه. اون بحث دقیق کبراش را گفتی و اون این است که در اطراف علم اجمالی اگر اصل نافی معین داشته باشد در از الاطراف، اصل نافی در حفظ داری می شود، اشکالی ندارد. رو مسلکی که اختیار کردید که ملاک تنزیز علم اجمالی به مرتبه وجوب موافقت قطعیه تعارض لسول است، چون که اصول تعارض می کنند اون وقت موافقت قطعیه لازم می شود، چون که احتمال تشریف منجز است و ترخیصی هم نرسیده است. و اما در مواردی که در یکی از اطراف معین داشتیم و اصل نافی در او جاری شد، نه اشکالی ندارد، اون طرف را انسان میتواند مرتکب بشود. یه موارد علمی اجمالی که اصل نافی جاری است دون در اون دیگری پرواز است و که از اونها تعبیر به مواردی نلال حکمی میکنند، بعض در بعض موارد تشخیصش پر واضح است. مثل این که دوتا اینا بود، یکی سابقا فرض بفرمایید نجس بود یکی طاهر. من الان علم اجمالی پیدا کردم که یا اون نجس پاک شده یا این یکی که طاهر بود نجس شده است. خب اینجا پر واضح است، اصحاب نجاست در این جاری است، اصحاب طاهرت هم در این حلال حکمی می شود پر واضح. و اما بعض موارد خفیهی داردی که اون موارد خفیه را متذکر می شویم که در اون موارد خفیه و ملاک خفا چیست. یکی از اون موارد اونجاییست که اصول نافیه در اطراف دو قسم استند. یک قسم از اصول نافیه در اطراف اینها در عرض هم هستند. اصول نافیه در اطراف علم اجمالی اصول عرضیه هستند، ولیکن در بعض اطراف یه اصل نافیه طولی است که مفاد این اصل نافیه طولی با مفاد اصول نافیه عرضیه مختلف است، مغایر است. مثل سه چیز، مثل این که علم اجمالی دارید یا این آبی که در اینجا هست نجس است، یا اون صوبی که در اون طرف هست نجس است. قطره از بول افتاد، نمیدانم تو این آب طاهر افتاد یا افتاد در اون صوب نجس. در ما نحنفی شک دارم در طهارت این صوب و نجاست این صوب، شک دارم در طهارت اون ما و نجاست اون ما، ولیکن علم اجمالی دارم که یکی نجس شده. استصحاب طهارت در این صبح، استصحاب طهارت در این ما، قاعده طهارت در این صبح، قاعده طهارت در این ما، اینها متعارضه این هستند، اصول نافی هستند متعارضه. ولیکن این آب یه اصل نافی دیگر دارد که اصل نافی طولی است، چون که اگر این آب طاهر بوده باشد شربش حلال می شود. اگر اصل می گفت این پاک است، علیتش ثابت می شد. چون که اصل نافی ندارد، شک طهارتش ثابت نشد، من شک در علیتش دارم که این آب را خوردن حلال است یا حلال نیست. نجس باشد نمی شه نجس را خورد، پاک باشد پاک را می شه خورد. این شک در علیت این مایع دارم که آب است، اما در اون صوب شکی در حلیت نداره، حلیت تشریفه، چون که اون صوب را پوشیدن نجس باشد پاک باشد زایز است، اشکالی نداره. صوب نجس را انسان توجه کردید صوب نجس را بپوشد اشکال نداره. یه مانعیت وضعی دارد که اون مانعیت که از او تعبیر می کنن حرمت وضعیه رو به ما تعبیر می کنن، حرمت وضعیه داخل مدلول کل شیء حلال نیست، ظاهر کل شیء حلال حرمت تشریفیه است و حلیت تشریفیه است. خب این ما یه اصلی دارد که نمیدانم حلال است یا حرام، کل شیء نچنال این ما را میگیرد، اما در اون صوب موضوع ندارد. خب چرا میبینید مفاد این اصل طولی غیر از مفاد اصول عرضیه است؟ مفاد اصول عرضیه این بود که اینها پاک هست، این نمیگوید که این ما آب پاک هست. تعبد به حکم تعبد به موضوع نیست، ولو موضوع حلیت شرب شیء طاهر است، مشروب طاهر و اکل معکول طاهر است، الا انه شارک تعبد می کند، این میگه خوردنش حلال است. پاک است یا نجس کاری با او ندارد، اثبات نه پاکی می کند نه نجسی می کند. بدون جد با این آب نمیشه وضو گرفت، این آب نمیشه وضو گرفت، با این نمیشه شیء نجس را شست، ولیکن میشه خورد. از عجایب دنیا این است که تفکیک در احکام ظاهریه، با این آب نمیشه خورد، نمیشه این را شست وضو گرفت، شیء نجس را شست، اما میشه خورد. چرا؟ چون که اصل طولی دارد. میلاد تعارض بود دیگر، کل شیء طاهر یا لا تنگذر یقین بشک. خب قطع داریم که دوتا را که نمیتواند بگیرد، یکی را گرفتن دونه دیگری بلا مرجع است، ولیکن کل شیء حلال این زور که نیست، کل شیء وقت این را میگیرد اون یکی را نمیتوند بگیرد. این میشه معیه ملاکش این است. در اطراف علم اجمالی اگر یکی از اطراف علم اجمالی یه اصل نافی داشت که اصل نافی با اون اصول ارضیه نافیه مثل اونها اصل نافی است، ولیکن مفادش با مفاد اونها مختلف است. مفاد این حلیت است، ولیکن مفاد اونها طهارت بود، ولو نتیجه یکی می شود در بعض موارد طاهرم بود، نتیجه این بوشی می شد بخوری، ولیکن این اصل نافی، اصل نافی طولی مفادش غیر از مفاد اصول ارضیه است که با هم دیگر تساقط کرده. خوب خطاب لا تنگذر یقین بشک نمیتواند دوتا را بگیرد، کل شیء نظیف نمیتواند هر دوتا را بگیرد، کل شیء لجلال سر این را نتواند بگیرد. بدون جهت این را شامل میشود بلا مارزن ولی کلام تتمت.